بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین عجل الله تعالی فرجه الشریف. خب بحثمون در باب قاعده لطف بود، گفتیم در مجموع ایشون پنج مطلب رو در همین مسئله 12 گنجوندن که 4 مطلبش گذشت. اول تعریف لطف بود، دوم اقسام لطف بود، گفتیم لطف رو به 2 قسم کلی تقسیم کردن، سوم مصادیق لطف بود، یعنی مصادیق وجوب لطف بود که به یک معنا مصادیق لطف هم بود، چهارم ادله موافق و مخالف بود که ایشون استدلال عدیه رو مطرح کردن و نقدهای اشاعره رو هم پاسخ دادند، و پنجمین مطلب و آخرین مطلب به تعبیر ایشون و متکلمان ما احکام لطفه. احکام لطف یعنی شرایط لطف، در اینجا احکام به معنای شرایطه. معنای شرایط در اینجا این است که اگر قرار باشد لطف به معنا و تعریفی که گفتیم، اونم با شکلی که حد وجوب برش حکم بشه، این لطف با چه شرایطی داشته باشه، لطف با چه شرایطی واجب است، در واقع این بحث احکام لطف. ایشون 5 شرط رو یا 5 حکم رو ذکر میکنن که بر این اساس لطف واجبه و اگر اینها نباشه لطف واجب نیست. حالا یه مداری بعد در طول بحث عرض میکنم اینکه این شرایط همه یک دست نیست، بعضی ها مقدمه وجوب لطفه، بعضیا شرط تحقق لطفه، مثلا بعضیا شرط وجوب لطفه. حالا اجمالش اشاره میکنم، دوستان خودشون میتونن بعد از که مطلب روشن شد، اینا یک دست نیستن. حالا شاید علتی که متکلمان ما مخصوصا ایشون احکام میگن، تعبیر حکم به کار میبرن، چون نمیشه اینا شرط گفت به معنای اصطلاحی، هرچند به معنای عرفی اینا شرط باشه، اون تا اینا روشن نشه نمیشه این رو بازش کرد. ولی به هر حال این بحث احکام لطفه. خب مورد اول مرحوم خواجه فرمان و لابد من المناسبه، شرط اول مناسبت میان لطف و فعل ملتوفون فیهه، یعنی اون فعلی که قرار است، دیگه اصطلاح میدونیم لطف اونیست که انجام میشود تا یک فعلی تحقق پیدا کنه، اون فعلی که باید تحقق پیدا کنه در حقش لطف میشود بهش میگیم ملتوفون فیه. مناسبت بین لطفی که خداوند متعال باید اعمال کند، ملتوف و فی او فعلیست که ما باید انجام بدیم، یعنی همون فعلیست که تقرب الهی درش تحقق پیدا میکنه. یه تعبیری مرحوم خواجه دارند که خود علامه رو یه خورده به تردید واداشته که این منظور خواجه چیه، چون حضرت خواجه در توضیح این مطلب میفهمن و الا ترجحون بلا مرجح. خب تا اینجاش معلومه، اگر مناسبت نباشد لازمش ترجیح بلا مرجحه. به نسبه الى المنتسبین، حالا بخونیم منتسبین، بخونیم منتسبین، هر کدام بخونیم به چه معناست. مرحوم علام میخونن منتسبین، برای منتسبین هم توضیح میدن، میگن 2 احتمال دارد در اینجا،
مناسبت در دو جا باید اتفاق بیفته، یا به تعبیر دیگر مناسبت برای جلوگیری از دو ترجیح بلا مرجحه. به این دلیل تعبیر خواجه این است، الالمنتسبین رو اضافه کردم. خب استدلال چیه؟ چرا مناسبت بین لطف و ملطوف و فی میخواییم؟ چی؟ همین الان داریم میگیم هم دو مورد. چی؟ تو استدلال الان بیان استدلال داریم میکنیم دیگه. چرا مناسبت لازم است؟ میگن به دلیل این که در صورتی که مناسبت نباشد ترجیح بلا مرجح لازم میاد. در کجا؟ در دو جا. اگر لطف بشود هیچ نسبتی با این ملطوف و فی نداشته باشه، خداوند متعال یک کاری انجام میدهد، من عبد هم به عنوان فعل یه کار دیگری میکنم، ولی بین فعل خدا به عنوان لطف و کاری که من به عنوان عبد باید انجام بدم هیچ ربطی نداره. و اولین سوالی که پیش میاد انتساب اول، اولین اشکالی که پیش میاد که چرا این لطف باشه. مثلا خداوند متعال، آن مثال عادیش، مثلا برای انجام یک فعلی در ما که ما این کار رو انجام بدیم تا تقرب حاصل بشه، مثلا ما رو متذکر می کند به یک عذابی، ولی عذابه هیچ ارتباطی با این نداشته باشه. خب یک کسی میگه چرا خداوند عذاب رو به عنوان لطف آورده ما رو تذکر بده به ثواب، چرا این عذاب رو و نه عذاب دیگر؟ پس اگر بین لطف و این کاری که من باید انجام بدهم تناسبی نباشد ترجیح بلا مرجح لازم میاد، چون یه فعلی را ما لطف فرض کردیم میتواند یه فعل دیگری لطف باشد، بین اون فعله و این فعله هیچ فرقی نمی کنه. اینجا ترجیح بلا مرجح لازم میاد، خداوند متعال قرار است کاری کنند که من مقرب به طاعت بشوم، میتواند کار اول انجام بدهد، میتواند کار دوم انجام بده، میتونه کار سوم انجام بده. بگیم بین این دوتا، بین این ستا چه ترجیحی است که این کار لطف باشد و دومی نباشد؟ برای هر فعلی ما ترجیح میخوانیم. ولی خوب نادر فهم بعد یک بیان ایشون در صفحه بعد دارن میخوام بیدم یه تناقض بین این دوتا بیان نیست. استدلال ایشون اینه، ای از یه طرف، از طرف دیگر میتوانیم نسبت ملطوف و فی همین رو مطرح بکنیم. این لطف است میتواند چیز دیگری لطف باشد، این لطف است برای این فعل، فعل من میتواند نسبت به چیز دیگری باشد. پس هم نسبت به لطف یعنی فعل لطف، هم نسبت به فعل ملطوف و فی اگر تناسب نباشد از هر طرف ترجیح بلا مرجح لازم میاد. پس منتسبین معلوم شد، در لطف ما دو تا انتساب داریم، انتساب به لطف به عنوان فعل فاعل الهی خداوند متعال و ملطوف و فی به عنوان فعل ما. تناسب نباشد هم از جهت فعل خداوند که لطف است ترجیح بلا مرجح، چرا این فعل لطف باشد در حق او؟ از نایه ملطوفی هم چیه؟ ترجیح بلا مرجح.
یعنی میخوام بگم که اگر مثلا این نکته که الان دارم بیان میکنم نباشه اصلا عملا لطف نیست.
چرا لطف هست؟
یه چیزی که هیچ ربطی به فعل من نداره
ولی اون ایجاد میکنه،
هیچ ربطی به اون خواست خدا نداره از دو حیثش، هیچ نسبتی با این فعلی که من میخوام بکنم یا اون تکلیفی که خدا میخواد بکنه این مورد نداره، بعد مثلا بگیم لطف او اصلا لطف اومد که یه نسبتی داشته باشه که من برم سمت عمل.
این حالا همون نکته عرض کردم، عرض کردم این شروط یا احکام در یه سطح نیستن،
خیلی ابتدایی.
نه خیلی نیست، نه بس در این حال برزی یکم تو بحث بعدی یه مقایسه میکنیم بین این دوتا، شاد روشن میشه. خود این مقوم اصلا لطفه،
خب اصلا این نباشه لطف معنا نداره، لطف اصلا بیفایده میشه. اصلا همین این به خاطر این اشتره که میگن لطفه.
خب شما
داره به تجربه من،
خب شما تو فکر نظام عدلیه دارید فکر رو میکنید، ممکنه یه کسی از بیرون این یه تصوری بود. بریم جلو، اشکال خوبی عرض کردم، بریم جلوتر ببینیم از تو چی در میاد، چی میخوان بگن در واقع. اقول لما فرق من الاعتراضات على وجوب اللطف شرع فی ذکر احکامه و قد ذکر منها خمسه، پنج تا حکم. الاول انه لا بد و ان یکون بین اللطف و الملطوف فی مناسبه، و المراد بالمناسبه هنا کون و لطف، لطف به گونه ای باشد که یکون و حصوله دائیاً الى حصول الملطوف فی، برحال انگیزه ایجاد کنه. تناسب در همین حد، لازم نیست تناسب ذاتی باشد، بگیم بین لطف و ملطوف فی رابطه علیت باشد. رابطه علیت نمیخواد، رابطه ذاتی نمیخواد، نسبتش در این است که بتواند انگیزه ایجاد کنه. لطف برای مقرب بودن بود دیگه. من چه موقع مقرب، حواسونم باشه، گفتیم تقرب باید از روی اختیار باشه، تقرب اختیاری ها، الجا نباشه. اگر تقرب اختیاری است یعنی با دایی ایجاد کنه، همین که بتواند دایی ایجاد کنه کافی است و هذا ظاهر، مطلب روشنی است. چرا روشن است؟ لأنه لولا ذلک، اگر چنین حالتی نباشد و دایی ایجاد نکند، لم یکن کونه لطفا اولا من کون غیره لطفا. ببینید ما انتظار داریم اینجا ایشون جواب بدن که خب اگر این نباشد که لطف نیست، اما شما اینه دیگه، ایشون نمیگن، بحثو میپیچونن، یه نکته درشه، بذاری یه نکته درشه، میگن اگر ما این مناسبت رو نداشتیم بین این فعل و فعل دیگر، لازمش ترجیح بلا مرجح بود، هیچ وقت بودن این فعل لطف اولا نیست از اینکه یک فعل دیگری لطف باشد. خداوند میتونست دو کار انجام بده، هم این کار رو انجام بده هم کار دیگر. خب چرا این لطف شده؟ چرا این ترجیح پیدا کرده؟ چون این مناسبت داره، این مناسبت نداشته باشه، خب این اولویت هم به چی برمیگرده؟ به ترجیح بین غیر مرجح. فیلزم الترجیح و یلزم الترجیح من غیر مرجح. ولم یکی از یه جهت، ولم یکن کونه لطفا فی هذا الفعل اولا من کونه لطفا فی غیره من الافعال. از اون طرف این لطف آمده است برای این فعل، خب چرا لطف نباشد برای یه فعل دیگه؟ خداوند متعال همین کار رو بکنه اما نه برای این ملطوف و فی، برای یه فعل دیگه. اینجا هم دوباره همینطوره، و هو ترجیح من غیر مرجح ایضا. و الی هذین اشار بقوله و الا، عبارتو بخونن دوستان، چی بخونیم؟ که ترجح بخونیم،
ترجح
اینجا یعنی ترجح بخونیم یا بگیم الا
ترجح؟
ترجح پاهده چیه؟
ترجح ذلك اللطف الذي لا نعلم انه لهذا ام لغيره على غيره او على ذلك الثاني.
ترجح
بله
ترجحون بلا مرجح، خود
مصدر هم بلا مرجح داره، بله میشه ولی اولا تر ترجحه هست.
چرا
أو لا تقبل الجهاز لأنه يرجع إلى اللطف الذي ذكر بالعبارة.
حضرت ترجف نمیشه چون اگر ترجف باشه جمله اسمیه میشه وقت در جواب شرط باید فاعل جواب شرط بیاد، اما جمله فعلیه بکنیم نیاز به فاعل نداره، چون اگر این ترجحون میشه و الا فترجحون، از نظر ادبیات عربی حتما فا باید میشه چون جمله اسمیه میشه.
او اگر این رو مصدر نخونی فاعل چی میشه؟
اصلا خود مصدر نخونی باید فاعل داشته باشه.
روز ترجیح پیدا کن بلا مرجعه فاعل میشه چش کنید
ترجح بخونی
ترجحه باشه ترجحه لطف کنید غیر مرجعه
ترجح اللطف الذي رجحناه على ذلك الثاني ترجح هنا بغير مرجح وإلا ترجح
از اون مصدر هم باشه اونم
ترجح لطف من غیر مرجح
دو داشتن فاعلش الان ترجحون هم بخونیم همونه
فاعل
از اینجا من لطف
ترجح غیر مستعمل في بهذه الحاله
چون معقول الاش معقول یعنی تکرار عبارت حاجه است دیگه بلا بود من المناسبه و الا ترجح بلا مرجح
یعنی و الا تكون المناسبه
اون نسخه صحیح هر دو تاشو فعلی باشه
برای ما هم اصلا اسمیه نمیتونه باشه چون حتما باید فاعل جواب بشه
ما و عربی مثلا من خود خواجه اینجا همش ترجیح رو به کار بردم و الا ترجیح اون چون میدونید حالا به دقت فلسفی بین ترجیح بلا مرجح با ترجح بلا مرجح تفاوت میکنه چه فرقی میکنه
ترجیح یه
ترجیح
کنندهی داره و دقت زیادی هم میکنن در این که اینجا ترجح بلا مرجحه. ترجح بلا مرجح یعنی معلول بدون علت. هر جا میگیم چی؟ این به سازگارتره یا ترجیح؟ نه، ترجح زمانی که خودش به وجود میاد بدون علت. هر جا گفتن در بحثای عقلی ترجح بلا مرجح یعنی شیئی به وجود آمده است بدون که علت داشته باشه. ترجح یا ترجح بلا مرجح
تو فضای غیر از وجودم اینو معنا کنیم. ما الان یه لطفی داریم.
آره میدونم.
دو تا لطف کنار
نه من اصلا کار به عبارت ندارم. دارم از بیرون یه دقتی رو عرض میکنم. میگم تو بحثای فلسفی، بحثای عقلی ما بین ترجح بلا مرجح و ترجیح بلا مرجح فرق می‌ذاریم. ترجح بلا مرجح یعنی معلول بدون علت، همون چیزی که اصطلاحاً گاهی صدفه هم بهش میگیم، صدفه معنای دقیق کلمه. ترجیح بلا مرجح این مربوط به علت فاعلی است، یعنی علت دارد اما فاعلش مرجح ندارد. میگید فعل عوضه، غرض ندارد. پس ترجیح بلا مرجح الان ببنده اگه گفتن آه این کتاب اگر اینجوش ترجحون بلا مرجح معناش که کتاب به وجود بیاد بدون علت. اگه گفتن آقا این ترجیح بلا مرجح است این میخوره به فاعلش، یعنی فاعلی دارد، علتی دارد در ایجاد این شیء، مرجحی ندارد. میتونست کتاب ایجاد کنه، میتونست میز ایجاد کنه. در ما نحنفی بعید میدانم به چنین چیزی ناظر، یعنی نباید ناظر باشه، چون اصلا فرض بر این است که فاعل لطف خداوند متعاله. این که نمیخوام بگیم لطف بدون علت. پس حتما در اینجا ترجیح منظوره. اگرم میگیم ترجح من غیر مرجح داریم نظر میکنیم به خود او لطفه. بله، یعنی ترجح من غیر مرجح در نهایت یعنی ترجیح بلا مرجح.
تو غیر از فضای ایجاد و وجود و علت و معلول ما میتونیم همچین اصطلاحی به کار ببریم.
بله،
دو تا لطف هست، فرض کن دو تا چیزی که موجود هستن
نیستن دیگه.
حالا حداقل تصورش موجوده.
ولی خب میشه میشه فرضاً خداوند
از این دو تا لطف خود به خود به خاطر یه خصوصیتی که داره، به خاطر مناسبتش با این فعلی که میخوایم مراد مکلفه، این تناسب بیشتر بود. من اینجا بالا نمیگم توجه
اصطلاح دقیقش نه، چون باز در نهایت هر دو لطف خدا منصوبه. بگیم چرا خدا به جایی که این لطف رو بیاره اون لطف رو آورد، یعنی سوال از داعی فاعله، سوال از داعی فاعل. حالی که اینجا فرمودید پس من این تذکرم بدم که در اینجا نکته اصلی بیره تعبیر علامه چیه، و المراد و بالمناسبت و هنا کون و لطف به حیث و یکون و حصول و دائین. همه این نکته استدلال روی دائیه، یعنی با لطف و اندازهی باشد که من فاعل، من عبد مثلا در انجام فعل دائی پیدا کنم. قبلا گفتیم دائی چی بود؟ اراده. گفتیم اصحاب حلی ما اراده رو معنای دائی میگیرن. علم مسند، بله، نه نظر خودشون میگن علم مسند، یعنی با لطف به گونه ای باشد که این عبد علم به مصلحت شی پیدا بکنه. پس در اینجا ما نمیتونیم فرض بگیریم ترجح من غیر مرجح، حتما با ترجیح باشه، حتما با ترجیح. از ناحیه عبد که روشنه، از ناحیه مولا هم که لطف رو میاره اونم باز ترجیح بنامونه. حالا خیلی مهم نیست. شرط دوم همون چیزی که در تعریف آوردیم، اینجا شرایط اصلی تعریف آوردیم، گفتیم نباید به حد الجا برسه. منتسبین اگر بگیم باید کلی بگیم دیگه، ظاهرن که بگیم منظور این است که ترجیح بلا مرجح نسبت به همه اموری که مربوط به منتسب به لطفه.
شورای دیگه هم جمع گرفتن؟
ندیدم من اخیراً، واقعش ندیدم. حالا مراجعه کنید که یادم نیست، یعنی از قبل که ما این رو میخوندیم تو ذهنمه، در اونجا یک احتمالاتی در اینجا مثل در شوارق و اینها هست، مراجعه کنید، اما الان یادم نیست دقیقا، نشدم نگاه کنم، باید یه نگاهی میکردم. خب این شرط دوم یا حکم دوم روشنه، قبلا هم در تعریف لطف گفتیم، اما مرحوم علامه یه نکتهی در ذهنش میارن، اون نکته خودش نکته جالبیست، یعنی میشه از یه نکته رو استیفا کرد. و اون چیه؟ اینکه آیا به الجا ما لطف میگیم، میتونیم بگیم یا نه؟ به تعبیر دیگری این شرطی که شما در اینجا میذارید شرط واقعی است که در معنای لطف و حقیقت لطف دخالت داره، یه شرط اصطلاحیه، اعتباریه. متکلمین به این لطف نگفتند، حرف قشنگی. یعنی به تعبیر دیگری ای خداوند متعال از روی الجا بنده ای را به چیزی وادار کنه که مقرب به طاعته، عقلا این لطف هست یا نیست؟
لطف
لطفه، چون فرض بر این است که این فرد
مقرب
شده. ای خداوند متعالی چی تو جیب من بذاره بدون زحمت، ظاهرش این است که باید امتنان بیشتری هم باشه دیگه، تو اونجا باید یه زحمتی من میکشم تا به این قرب برسم. بله، اینجا خدا بی زحمت این لطف رو ایجاد میکنه. چی؟ مثلا الطافه. پس ببینید به این کار دارم، من تو جمع‌بندی قاعده لطف این عبارت کار دارم. مرحوم علامه به دقت و درستی میفرمان اگر ما شرط الجا میگیم شرط حقیقی برای لطف نیست، تو ماهیت لطف دخالت نداره، در حالت مناسبت دخالت داره. مناسبت این بود که اگر مناسبت نباشد لطف مقرب نیست، چون دایی ایجاد نمی کنه. زمانی لطف هست که دایی ایجاد کنه. چه زمان دایی ایجاد می شود؟ که لطف نسبت به ملطوف و فی یک نسبتی داشته باشه. اگه هیچ ارتباطی با هم دیگه ندارن، خدا یه کاری داره میکنه، من اصلا متوجه نمیشم که اون کار برای انجام این فعل. اما اینجا خود مرحوم علامه توجه دارن که شرط الجا شرط حقیقی برای لطف نیست. میگن متکلمین در این صورت لطف نمیدانن. حالا چرا نمیدانن یه بحث دیگر است. در اینجا هم یه جور اختلاف بین ادله وجود داره که در بحث جمع‌بندی خواهم گفت، ولی در واقع میخوان بگن این جزء شرایط اصطلاحی متکلمانه، و الا یه کسی بگه با الجا هم لطف میشه، لطف فاصله ظاهرش اشکالی نداره. اقول هذا الحكم الثاني من احکام لطف، هذا الحكم الثاني من احکام لطف، و هو الا يبلغ في الدعاء الى الملطوف فيه الى حد الالجاء. دیگه انقدرم لطف نشه که به استرار نسبت به فعل، الجاء نسبت به فعل بی انجامه. چرا؟ میگن لأن الفعل الملجی الى فعل آخر، اون فعلی که صاحب لطف میکنه نسبت به فعل دیگر، یشبه اللطف فی کون کل منهما داعیاً الى الفعل، از جهتی اینکه دعوت به فعل میکنه، انگیزه درست میکنه. یکیه، چون میدید الجا به معنای استرار نیست، استرار فقهی که دیگه اصلا هیچ گونه اختیاری نداره. نه، این الجا الجای کلامیه. الجای کلامی اونجاییست که فاعل فعل را انجام میده، از اراده و اختیارم استفاده میکنه، اما طرف مقابلش انقدر منفیه که اون انتخاب نمیکنه. یعنی فرض انتخاب او از در احتمالات صفر میشه، ولی خودش دوباره انتخاب میکنه. الان ما فعلهای الجایی، الان فرض کنه بنده نمیام توی جمعیت بگم الان قسم میخورم که الان شبه، قسم میخورم که الان روزه، میگم اینو، این فعل الجاییه، رو اختیار نمیگم، استراره، استرار که نیست. پس در صورتی هم که فعل الجایی بشود، یعنی کسی که صاحب لطف از کاری بکنه که من این فعل را انجام بدم طرف مقابل را انجام ندهم، باز یشبه اللطف، لطفم همی بود که کاری میکرد که داعی برای انجام فعل ایجاد میشد. اینم همینطوره. میگه هر چند یشبه در این که داعی برای فعل ایجاد میکنه مثل اونه، یعنی در واقع لطفه، غیر ان المتکلمین لا یسمون الملجأ الی الفعل لطفا، در اصطلاح متکلمان به این لطف نمیگن. چرا؟ چرا متکلمان لطف میگن؟ خب چرا حفظ کنن؟ چون موضوع تکلیفه. نه همه جمله، چون لطف از دیدگاه متکلمان محط و موضوع چیه؟ تکلیفه. اصلا استلا، اصلا دعوا بر سر، نه استلا، دعوای بین عدلیه و غیر عدلیه بر سر این است که آیا خداوندی که تکلیف می کند غیر از تکلیف باید لطفی بکند یا نه، تکالیف رو مشخص بکنه، بعث نبی نکنه، نبی بیاره احکام شرعی رو بیاره اما امام منصوب نکنه. دعوا در اینجاست، بلاخ لطف در غیر مورد احکام که بحث نیست. خدا بین عدلیه و اشاره هر دو میگن خدا لطف میکنه، سراسر هر روز داره لطف میکنه. سوال در این است، در اون جایی که خداوند به مصلحت تکلیف میکند، به مصلحت تکلیف میکند، با فرض وجود تکلیف لطف هم لازم است یا لازم نیست؟ خب معلومه موقعی که من میخوام تکلیف انجام بدم، پیش فرضش این است که از دیدگاه متکلمان دیگه که من از رو اختیار انجام میدم. اشعارم اینجا در این بحث خلافی نمی کنن، میارا تکلیف شده برای چی؟ برای که خداوند میخواد طاعت رو از اسیان تشخیص بده، مطیع از عاصی معلوم بشه. پس علتی که اینو لطف نمیگن، چون اگر الجا بشود دیگه از حد تکلیف خارجه. یعنی بین عدلیه و اشاره در این جهت اختلافی نیست هستن. بله واسه همین
الان اینو
همین شاهد بر همین میاره. چی؟
اون الجایی هم که فی الواقع لطفه، اون لطف پس چیه؟ غیر از این لطفه ما داریم دقیقا اون لطفی که تو فضای الجا هم رفت میده رو میگه لطفه، چون مقربه
نه
میگه... یا مبعده.
بله میگه مقربه
همین
ولی متکلمین رو لطفه میدونم، لطف نمیدونن. چرا؟ چون نه چون نه اشاعره و نه عدلیه این واجب نمیدونن. فعل الجایی رو نه اشاعره و نه عدلیه واجب نمیدونن، چون فرد برای عدلیه، چون اساسا تکلیف آمده تا اختیار ما آزمایش بشه، جایی ما از روی اختیار انجام میدیم یا انجام نمیدیم. برای اشاعره هم در چنین موردی لطف خدا کرده، خب دستش درد نکنه هیچ اشکالی هم نداره. یعنی نه عدلیه و نه اشاعره در فعل ملجی نه اشکال کلامی دارن. توجه فرمودید چی شد؟ اگه خداوند متعال فعل الجایی ایجاد کنه اشعری اشکال میکنه؟ نه. عدلیه اشکال میکنه؟ نه. عدلیه که لطف رو در حوزه تکلیف لازم میدونه، آیا فعل ملجی رو هم واجب میدونه؟ نه. اصلا محل نزاع نیست، چون فعل الجایی نه از سوی اشاعره و نه از سوی معتزله نه اشکال دارد اصل وقوعش و نه وجوبش کسی ادعا کرده. اختلاف در کجاست؟ جایی که بعد در مورد لطف ابتدایی چطور؟ لطف ابتدایی چطور؟ در لطف ابتدایی هم باز لا خلاف فی، خداوند متعال فعل الجایی ایجاد میکن مقرب رتا هست. باز نه در اصل وقوع فعل الجایی بین اشعاره و عدلیه اختلاف هست که خداوند چنین کار رو میکنه، پس من لا اشکال فی، هیچ شبه عقلی نداره. از اون طرف آیا فعل ابتدایی لطف واجب است؟ باز لا اشکال فی که اشاعره و عدلی میگن واجب نیست. یعنی نه به لحاظ به تعبیر امروزیان، نه به لحاظ هستی شناسی و متافیزیکی فعل لطف اولیه یعنی فعل الجایی اشکالی دارد، امکان دارد، وقوع هم دارد. نه به لحاظ ارزش شناختی که جایز است یا جایز نیست، واجب است یا واجب نیست، هیچ اشکال نداره. خدا هم میتواند ابتداعا لطف کند به معنای الجا، معنای لغویش لا اشکال، هم میتواند بعد از تکلیف فعل الجایی بکنه، باز لا اشکال فی. سخن در چی بود؟ که خداوند در جایی که تکلیف میکند سوال در اینه، آیا واجب هست یا واجب نیست؟ کدوم لطف هست که نزاع بر سر وجوب و غیر وجوب بشه؟ که دو شرط داشته باشه، یکی بعد از تکلیف باشد نه فعل لطف ابتدایی، و دوم چی باشه؟ الجا نباشه. چون الجا باشد واجب که نیست، وقوعش هم بلا اشکال. ولی این نکته میخوام از اینجا از مرحوم علامی استفاده کنیم. آخه ما یک فرمایشیشون یه حاشیه، فرمایشون متکلمان میخوام یه حاشیه بزنیم. خب ایشون بس ببینید میگن غیر ان المتکلمین لا یسمون الملجع الالفعل لطفا، اسم این رو لطف نمیذارن از بابی که از موضوع خارجه. فلهازا شرطنا فی اللطفه
زوال الالجاء عنه الى الفعل. حکم سوم این است که ایشون فرماد کسی که در حقش لطف می شود یا اجمالاً یا تفصیلاً باید لطف رو و مناسبت میان لطف و ملطوفی رو تشخیص بده. میگن اجمالاً یا تفصیلاً. بعد خودشون در اینجا حالا همین میخوام بگم اجمالاً اجمال است کرده. ببینید ما سه چیز داشتیم دیگه، این که لطفی اتفاق افتاد، ملطوف و فیهی از سوی عبد از سوی مکلف انجام شد و انجام میشه، مناسبتی بین این دوتا وجود داشته باشه. ایشون در باب مناسبت میگن حتما علم میخواد، اما علم اجمالی کافیست. پس یادمون باشه حکم سوم اینه که ما در نسبت میان لطف و ملطوف و فی کسی که در حقش لطف شده باید اجمالا نسبت به لطف و نسبت به اون چیزی که ملطوف و فی هست علم داشته باشه. ایشون میگن سه چیز لازمه، یعنی در سه جهت ما علم لازم داریم. علم پیدا کنیم به لطف، علم پیدا کنیم به ملطوف و فی، علم پیدا کنیم به مناسبت میان لطف و ملطوف و فی. بدونیم که این لطف با چه ملطوفی مناسبت داره، بودیم شرطش وجود مناسبته. خب این مناسبت در مقام واقع کافی نیست، در مقام علم هم مکلف باید مناسبت رو بدونه. بعد می فرمان یا اجمالاً بداند یا تفصیلاً. می فرمان مناسبت اجمالاً کافی است، حتی اگر امکان داشته باشه که ما تفصیلاً هم بدانیم که غالباً نمیدانیم، یعنی نمیدونیم حقیقتاً بین لطف و ملطوف و فی چیه، جامعه که نمیدونه، حتی در اون جایی که امکان دارد که ما مناسبت رو به صورت تفصیلی بدانیم لازم نیست، اجمالی کافی است. چرا اجمالی کافی است؟ چون اصل مناسبت برای دعوت بود، ایجاد داعی بود. علم اجمالی به مناسبت برای ایجاد داعی کافیه. ای خداوند متعال ابزاری آثاری احوالی ایجاد کرده تا من میل پیدا بکنم نسبت به فعل. من لازم نیست بدانم مثلا بعثت نبی، آمدن پیامبر، مبعوث شدنش به این مقام عظیم چه ارتباطی دارد با اینکه من قرار است نماز بخونم، بندگی خدا بکنم. من لازم است بدانم اون حقایقی که تو عالم وجود دارد در این تناسب؟ نه، هم که اجمالا بدانم که وقتی نبی آمده بشیر و نذیر هست، من تحریک میشم، داعی پیدا میکنم نسبت به فعل، هم مقدار کافی. اما در باب علم به لطف و ملطوف و فی میفهمون دو احتمال دارم. اگر به حد اجمالش کافی باشد در ایجاد داعی، میگیم اجمالاً کافی است. اگه اجمالش کافی نباشد، میگیم علم تفصیلی لازمه. یعنی ایشون فرق میگذارن بین مناسبت که در اونجا علم اجمالی کافی است که اگر همین مقدارم نباشد داعی ایجاد نمیشه، و بین علم به لطف و علم به ملطوف و فی، میگن اونجا اگر اجمالش کافی است که همین، اما اگر تفصیل لازمه من باید بدونم. مثلا اگر خداوند متعال نبی را فرستاده است تو من اهل اطاعت بشم، نذیر است نسبت به قیامت،
نبی آمده است، حالا بعداً میگیم در بحث نبوت، نبی آمده است تا انذار کند من را، انذار کند خلق را نسبت به نتیجه اعمالشون. خب در اینجا لازم است که من بگم خب معلوم است که لطف دیگه، به عصت نبی لطف است در مطیع شدن من، در انجام اطاعت. اینجا لازم است من به تفصیل مصادیق اطاعت رو بدونم؟ نه، چون انذار به کلیت اطاعت، علم اجمالی به اطاعت کافیه. اما اگر نه، لطف در این مورد خاص آمده، یعنی قرار است من کار خاصی انجام بدهم تا مقرب علت طاعه تحقق پیدا کنه. خب شما بگیرم مثلا من لطف را میشناسم، میدونم نبی آمده است، اما از این طرف اجمالا میدانم چه تکلیفی دارم. اجمالا کافی نیست. در مباحث امامت میگیم نسب الامام لطفون. در چی؟ در این که احکام چیه؟ در زندگی ما تحقق پیدا بکنه. یه موقع شما میگید نسب الامام لطفون به صورت کلی تا احکام در جامعه اجرا شود، جامعه به سمت تقرب الالله بره، خب در این صورت علم اجمالی کافی است. اما اگر گفتید امام آمده است تا من مجری احکام بشوم، دیگه باید دقیقا بدانم چه حکمی، تفاصیل حکم رو باید بشناسم. این جنبه اختلاف. میگن در مناسبت این طور نیست، در مناسبت ای علم تفصیلی نداشته باشن، اون دایی که باید ایجاد بشه هست. نه، اگر شما لطف را تا اینجا آمده باشید، ظاهرا اینجا باید تبعیت کنید، چون فرض بر این است من به سمت این فعل نمی روم، یعنی تقرب به طاعت پیدا نمی کنم. نه، جواب روشن شد؟
این
جواب گرفتی؟ یه سوال دیگه دارید؟ نه، این روشن شد. حالا من تو جنبندی خواهم گفت این نکته رو، یه جنبندی زمین، یه جلسه یا نصف جلسه بس مهمه، چون مهمه رو قاعده لطف باید وایسیم، یه حرفا رو یه خورده دیگه بالا پایین کنیم. بس در اینه علم. اگر تا اینجای مسئله آمدید، در تعریف لطف همراه شدید، حکم لطف که وجوب است پذیرفتید، مصادیقش رو هم میدانید، خب در اینجا بدون علم چه معنا میده؟
حالا تو مسئله علم، ما علم به لطف بودن باید داشته باشیم یا به، یا علم به اون لطفه، علم این، علم به
لطف بودن
یعنی امامه باید داشته باشیم، یا بدونیم که آقا این امامه همون لطفه است؟ این دومی که خیلی مدرک نیست.
نه نه،
درسته؟
نه خب. نه، ببینید من به عبارت دیگه میخوام بگم این لطف را، اگر بگید عنوان لطفه، که عنوان لطف لازم نیست، مثلا اکثر عوام نمیفهمند که این نسب امام لطفه، عنوان لطفه. اما واقع لطف چطور؟ من باید بدانم که آمدن امام برای این است که من برم احکام در جامعه اجرا کنم. قاضی باید بداند آمدن امام برای این است که او به عدل قضاوت کنه، حدود رو اجرا کنه.
یه فضاهایی راحت میشه مطرح کرد، یه فضاهایی میشه مطرح کرد که من ندانم این سنخیت، یعنی آن سنخیت درست که مازورد یه اتفاقه
خب
که آمد امام مثلا اومده که من رو باید برسونده به فلان جا، من رو ندونم.
خب ندونم،
ولی بازم
لطف تحقق پیدا نمی کنه.
چرا
نمی کنه؟ موقعی من ندونم، میرم امیرالمومنین علیه السلام آمده، میگم قربونش برم، چه انسان خوبیه، خدا یک کس فرستاده که من هر روز نگاش بکنم، مثلا هر شبت
هست ببرم. بدونی که واقف باشم به این نکته، امیرالمومنین علیه السلام داره من هدایت میکنه.
نه واقف،
بدونی که من واقف باشم به این که ایشون اومدن که من هدایت کنن، ایشون میتونه من هدایت کنن.
خیلی.
منم قبول میکنم.
پس شما قاعده لطف قبول ندارید، یعنی به این شکلی عرض کردم، یه شرط گذاشتم، گفتم اگه تا اینجای ماجرا همراه شدید،
الان این به کجای تا قبل از این گیر میکنه؟
همین که شما دارید میگید امام آمده، امام داره هدایت میکنه، کار امام هدایتگریه.
این که میگه تا اینجا اومدین، اگر من الان علم قبول نکنم چون به کجای فهمیده
برمیخوره؟ این میگه مقرب الی طاعه بودن معناش اینه که منی که مکلف به یه فعلی هستم برای اینکه این فعل را انجام بدهم یه لطفی باید بشه دیگه، یه لطفی باید بیاد. من
اینو ما یه متکلمی که داریم بحث میکنیم میدونیم کف میدون مردم شاید
ندونه. حالا فعلا ما همین تو میدان کلام حل کنیم قضیه رو، تو باید بریم کف.
حتی اگه تعریف لطف و اینها رو بلد نیست، ولی این کل لطف رو میدونه. حتی اگر
چی میدونه؟
مثلا میدونه حتی بهش برای هدایت رو
همین کافیه. نه این کافیه.
لطفه
نه، این که عرض کردم عنوان لطف که لازم نیست، واقع لطف مهمه. این فرمای شما واقعیت لطف رو الان بله حتما نمیتونه. غالب مردم وقتی که انبیا رو میبینن، انذارها و بشارتهای اونها رو میبینن، اونم انذار و بشارت یه ناظر به افعاله، این رو به قول شما این لطف رو تشخیص میدم که خداوند متعال این نبی را فرستاد تا این اتفاق بیفته دیگه، تا اینجاش که مشکل نداره.
الان مثلا یکی از حالا ویژگی های ائمه و کلن حجج و چه انبیا چه امام ها این که وجودشون برای حفظ عالم ضروریه، صرف وجودشون، حالا چه نقش دیگه ای داشته باشن یا دولت کجا در ساختن
در
بوده.
درست.
این لطف
یا نه؟ ای از دیدگاه کلامی اصلا در دایره لطف نیست، چون کاری مقرب الطاعه نیست.
یعنی
چون یه نکات نیستی که از دیدگاه متکلمین ها ببینید توی این بافته از نظر متکلمین اون لطف زمانی لطف است که ناظر به تکلیفی نسبت به بندگان باشه. خداوند متعال خلیفه‌ای در عالم گذاشته، پاری از امور به دست اون عادت گفته چرخ عالم شما به چرخونید، رعایت حال مردم رو بکنید، این نظم ها این ترتیبات به دست شما، اما ربطی به تکلیف من نداره. من بدانم یا ندانم این نظام عالم داره میچرخه. این که الان امیرالمومنین علیه السلام در وصل آمدن باران مؤثرن یا مؤثر نیستن، این ربطی به تکلیف من نداره. و اساسا حال خواهیم گفت متکلمان هم نبوت و هم امامت رو در دایره تکلیف معنا میکنن. امامت رئاست و عامه فی دین و دنیا.
این دنیا شامل اونی میشه؟
نه ریاسته، ریاست دنیا نیست، نه اداره دنیوی، نه ولایت دنیوی، ولایت بر دنیا، یا اصلا از دایره مفهوم امامت کلامی بیرونه. این است که متکلمان ما وقتی میرای ائمه ولایت دارن یا ندارن، خیلی از نام میگن دارن ولی هیچ ارتباط با امامت اونا نداره. اهل بیت عصمت و طهارت دو تا مقام دارن، یه مقام امامت که مربوط به حوزه تکالیفه، اجرای احکامه، یه مقامی دارن در رابطه با خودشون و خداوند. خداوند متعال این فضیلت رو به اونا داده، این فضیلت هیچ ارتباطی با امامت اونا نداره. این نظر متکلمان دارم عرض میکنم. بله
این رابطه تکوینیه،
رابطه تکوینیست، یه فضیلت دیگه. یعنی خداوند جعل خلیفه کرده دیگه، یعنی به جای که خودش یه جای تصدی کنه اونها رو متصدی قرار داده. از دیدگاه متکلمان نه، اصلا در دایره تعریف امامت، چون که در بعثت هم همینطوره، بعثت انبیا ناظر به هدایت به ارشاد خلقه، دوباره برمیگرده به فعل اختیاری ما تو حوزه تکلیف. اینجا
که میگم باید شخصی که فاسد باشه باید علم اجمالی به معلوم بفتش داشته باشه، این همون نمیزمان
ببینید اون یه مقدار مطلبش روشن‌تر از اینجاست. در اونجا شما میفرمایید که فاعل باید نسبت فعل خودش علم داشته باشه، در اونجا داره فعلی را انجام میده، بدون علم فعل تحقق پیدا نمی‌کنه، حداقل فعل فاعل مرید بدون علم ممکن نیست. حالا شما میگید فاعل موجب، فاعل طبیعی علم نمیخواد چون اراده ای نیست،
اما اگر فاعلیت به معنای اراده بود، مریدیت بود، میگن اراده بدون علم ممکن نیست، چون من الزامی به انجام فعل که ندارم، من باید انتخاب کنم فعل را. انتخاب یعنی علم داشته. در اونجا مسئله یه مقداری روشنه، بلکه شاید کاملا روشنه. اما در اینجا یه نفر سومی نسبت به لطف دیگری، خداوند داره لطف میکنه،
قبول از نامیه شخصون.
بله، حالا الان من باید بدانم که خداوند داره لطف میکند تا این لطف باشه. همطور که فرمودن های جوادی، من نمیدونم، خدا داره لطفشو میکنه، مقرب الی تا هم داره اتفاق میفته، ها در واقع هیچ مشکلی هم نداره. خب چرا ما بیان شرط بکنیم من باید علم داشته باشم؟ استدلالی که آقایون دارن اینه که منی که الان در حقم داره لطف میشه و باید این فعل ملطوفی رو انجام بدم، فاعلم دیگه، اگر لطف نبود من اراده این فعل را میکردم یا نه؟ اراده نمیکردم. فرضش بر این است که اراده نمیکردم. با بودن لطف اراده میکنم یا نه؟ اراده میکنم. فاعل مرید چه زمان داعی براش ایجاد میشه برای انجام فعل؟ زمانی که بداند اون شی را، یعنی من بدانم نبی آمده است. گفتیم واقع اللطف لازمه، نه انوان اللطف. خب همون حالا این بحث بود. نه ببینید، فعلا رو مبنایشون بیای. من اگر قرار باشد فعل را انجام بدم، بدون لطف انجام نمیدم. لطف هم رو مبنا میخوام بیام، لام لام نمیشه دیگه. ما هم داریم فعلا دفاع میکنیم از خب تا آخر خط از نظریهشون دفاع کنیم، بعدن حالا بررسی کنیم. ما داریم ازشون دفاع میکنیم، یعنی از متکلمان عدلیه به تقریبا در این جهت هم همراهند و حرفشون اینه. استدلالشون چیه؟ قایت ما یمکنن یقال اینه، منی که در حقم لطف شده از طریق فعل ارادی باید این طاعت رو انجام بدم، این تقرب به طاعت برام حاصل بشه. درست؟ خداوند متعال لطفی کرده، نقش این لطف چیه؟ الجا نیست. یه موقع الجاه که اون بحث از بحث خارج، یه اون مقربه، مقرب از اختیاری، یعنی من باید از روی اختیار خودم این عبادت رو انجام بدم. چه زمان این عبادت رو انجام میدم؟ اول عبادت رو بدون. من اگر به حکم شرعی صلات علم نداشته باشم انجام میدم؟ انجام نمیدم. این از یه طرف. از اون طرف باید بدانم اون لطف خدا را، نه با وصف عنوانی لطف. مگر نشناسم پیغمبر رو؟ ندانم که او من الله هست، برای چی آمده؟ یه آدم اومد تو خیابون، یه داره فریاد میزنه، میگه از قیامت بترسید، یا دیوونه هست، یه حرفا چیه؟ او فرد باید بیاد من الله بودن خودش با معجزه ثابت بکنه، جایگاه خودش رو در نسبت به خداوند تمام بکنه، من بدانم که او پیامبر است تا داعی بر فعل پیدا کنم. من این ندانم امیرالمومنین علیه السلام منصوب من الله است، یکی از صحابه است، خیلی آدم خوبیه، چه داعی بر انجام فعل ایجاد میکنه؟ شما میفرماد خود امیرالمومنین علیه السلام دست به کار شده، آمد داره من تبلیغ میکنه، تشویق میکنه این کار انجام بده. این چه؟ من میگم میدانم که او من الله هست یا نیست. اگه ندانم که من الله هست، خب ایشون یه حرف میزنه، او بغل دستش رو صحابی گم یه حرف میزنه، خب چه فرقی میکنه؟ قایت و ما یقال. حالا میرسیم، فرمایشتون نکته خوبی سال عرض میکنیم، اشکال شما در این نقطه نمونه، قبلم میره. دقیق تن رو که خوب. بله،
علم معنی ابلاغه، نه اینکه تک تک افراد باید علم شخصی براشون،
علم شخصی باید باشه در حق منی که لطف داره اتفاق میفته.
صفات قبول امکان هم بیرم مکلم بسه و ایوش ارم بوده
بله دیگه، باید واجب کنه. بعد گفتن در اون مواردی که عرض شود که بله، حالت سوم چی بود؟
بله دیگه، نیازمند به علم فعل دیگه، یعنی هر جا به یه قاعده کلی اینجا ایشون نه همه جا این قاعده است. اونجا دیگه خیلی رو عرض کردیم، در اونجا خداوند متعال نمیتواند تکلیف، یعنی شرط تکلیف مکلف این است. در حالت قبلی برای بودن لطف ما چنین شرطی رو میخواد. در حالت قبلی اینطور بود که اگر خداوند متعال این علم را نمیداد، اصلا نمیتونست تکلیف بکنه. مولا آمده عبد را تکلیف به چیزی میکنه، یکی از شرایطش چیه؟ این است که دیگری را وادار کنه که این را مثلا آگاه کنه، انگیزه براش ایجاد کنه. در صورت که خداوند این کار را نکنه، یعنی مقدمه این لطف را انجام نده، این لطف تحقق پیدا نمیکنه دیگه. در ما نحنفی بحث وجوبه نیست، بحث ماهیت لطفه. اگر بخواد مصداق لطف تحقق پیدا بکنه، باید علم اون فردی که در حقش لطف شده باشه. اگر نباشه اون دایی ایجاد نمیشه، اون تحریک اتفاق نمیفته. تو بله، اون میشه فرد عادی. حالا داشته باشیم تا برسیم انشاءالله تو اون بحث. نکته خوبیه. حالا خوب میفرماد هازا هو حکم سالس به احکام لطف و هو وجوب و کونهی معلومن للمکلف، که لطف باید برای مکلف معلوم باشد، اما بالاجمال او بالتفصیل. یه داریم بار قاعده لطف رو خیلی زیاد میکنیم دیگه. تا حالا میگفتیم بر خدا واجب بود که لطف کند، الان داریم میگیم چیه؟ واجب است که علم اجمالی یا تفصیلی نسبت به لطف هم ایجاد کن. ظاهرش اینه دیگه، با هوا وجوب و کونهی معلومه. کافی نیست پیغمبر بفرستید، باید کاری بکنید که پیغمبری او بر مردم هم معلوم بشه. لأنه اذا لم یعلم هو، بید فرماششون همینه دیگه، لأنه اذا لم یعلم هو لطف را نداند، و لم یعلم الملتوف فی و لم یعلم المناسبت بینهما لم یکن داعیا له الى الفعل الملتوف فی. عرض کردیم فعل ارادیه، فعل ارادی از دیدگاه متکلمان علم لازم داره. تا علم نباشد من چیزی را انتخاب و گزینش نمی کنم، باید علم داشته باشم. این علم هم به لطف میخوره، هم به ملتوف فیل میخوره، هم به مناسبت میخوره. فإن کان العلم الاجمالی کافیا فی الدعاء الی الفعل. حالا میگن این علم اجمالی نسبت به لطف است و ملتوف فیل، نه مناسبت. یعنی باید یه فرمایش میفرمودن فإن کان العلم الاجمالی به لطف و ملتوف و فی کافی باشد در ایجاد دائی نسبت به فعل، لم یجب تفصیل، و واجب نیست تفصیل. کما یعلم علی الجمله، مثل این که ما میدانیم این علمی که خداوند نسبت به حیوانات وارد میکنه، حالا امبر مثلا ذبیحه میکنه، یه لطفی است در حق ما. آیا لازم است به تفصیل من اینو بدانم؟ نه، هم که اجمالا میدانم که این درده برای حیوان یه لطفیه برای من، هم مقدار کافیه. جزئیاتش چیه نمیدونم. و انکان لطف رنگه دومیش لا یتم الا به تفصیل، لطف بودنش حاصل نمیشود مگر که من به تفصیل لطف بودن را بفهمم. خب در اینجا وجب حصولو لازم است که در اینجا علم تفصیلی برای من مکلف حاصل بشه.
خدا اگر اجمالا و تفصیلا رو با قابل بود بهتر بود،
نه نه واب بل اجمال و تفسیر هم اجمال هم تفسیر
نه آره در بعض وقتها اجمال در بعض وقتها تفسیر
نه
چون تعریف فیلم
او کافیه دیگه
تفسیر چیه؟ اجمالا همه میفهمه تفسیر چه مولی باید
تفسیر میان جزئیات چو بدونم همینجا مثلا این من بدانم من لازم است بدانم که دقیقاً این دردی که خداوند برای حیوانات میاره حالا گفتی مثال میزدیم واجب میکند در حج که شما مثلا نهی کنید چطور رو یه دردیه دیگه من اجمالا میدانم که این لطفی در حق منه این مقرب الطاعة است لازم است بدانم بین این قربانی و تقربی که حاصل می شود چیه؟ تفصیلاً از کردم مثل از نایی خود حج هم مثال از اون طرف اگر من تفصیلاً ندانم که چگونه با نهر کنم در کجا باید قربانی اتفاق بیفته قربانی دارای چه ویژگی هایی باشه
این منطقون فیه مثال در منطقون فیه
بله دیگه
لطفش چیه؟
در باب لطفش شاد مثلا نسب امام به یه معنا تو حداقل مبنای متکلمی شاد یه مثالش این است که من بدانم همین که الان شما امامت میخونید چرا سه سال گیرید این گرفتاریم سه سال امامت بدانیم تعریفش رو بدانیم قلم روش رو بدانیم شرایط رو بدانیم
آجا این تفصیلن پس نسبت به بعضی میشه
چون همه از کردیم بعضی هستیه
نه بعضی این بعضی مردم رو ذکر نکرده تفصیلن
نه نه میگه یه جای تفصیلن لازمه حالا مثلا فرض کنید اگر برای مرشاید هم اینم نکته خوبیه که بعضی اوقات برای بعضی اجمالش کافیه برای بعضی تفصیلش لازمه مثلا برای عوام ابتدا اگه شما اصل کلی امامت امیرالمومنین رو اجمالاً ثابت بکنید اون کافیه اما یه کسی که اهل مناقشه و اشکال و دقت و ها درس هم خونده به چهار تا شبه هم سر و کار داره این دیگه علم اجمالی براش کافی جایی ایجاد نمی‌کنه امیرالمومنین علیه السلام نسب یعنی چی این نسب چه نسبتی با ما داره و و هم ده تا سوال اشکال اینجا دیگه تفسیر لازمه یعنی میتونیم بگیم اجمال و تفسیر هم به تفاوت مکلفین متفاوته و یک فل علم الاجمالی این در واقع برمیگرده به اون بحث فئن کان العلم الاجمالی اما در خصوص مناسبت مناسبت بین لطف و ملطوف و فی علم اجمالی کافیه در هر جا در علم به لطف و ملطوفی گاهی اوقات اجمالی گاهی تفصیلی اما در مناسبت همیشه علم اجمالی کافی است شرط چهارم این است که میگن کافی نیست که حسن فعل یا حسن لطف بر ما معلوم بشه باید در قالب یک وجوب اتفاق بیفته در باب احکام وجوبی به تعبیر دیگری اگر ما به عقل خودمان اجمالا خوبی چیزی را میدانیم خداوند متعال هم میاد لطف میکنه همون چیزی را که ما خوب میدانیم میگه خوبه ها ایشون میگه ها ارشاد به حکم عقل میکنه میفهمن در لطف مقدار کافی نیست باید حکم اینو که مهم نیست از دیدگاه مکلمان باید خداوند متعال برای تحقق مصداق لطف یه حکم شرعی خاصی متناسب با اون ویژگی تقربی که برای ما ایجاد میشه بر روی اون حسن بیاد
یعنی خارج از عقل؟
نه نه فراتر از عقل الان من میدانم اجمالا که طاعت خوبه اما اینکه الان حج با این خصوصیات با این ویژگی ها عقل حتما نمیفهمیم فرض کنید من کلی حسن را میدانم میدونم اطاعت خوبه میدونم نماز خوندن یعنی یه انجام یک سجده کردن مثال این بزنیم که میگن یکی از امور بعضی وقتا فطریه یا تواضع کردن یا خشوع کردن. مثال اینجوری بزنیم، عقل میداند که خشوع در مقابل مولا خوبه، تواضع در مقابل کسی که صاحب نعمت شماست خوبه، تا اینجا رو میدونیم. اما آیا ایمیل خب شارع هم بیاد بیا خوبه ها، این کار خوبه؟ آها، لطف بنابرای دوباره تا اینجا آمدیم جلو، فرض بر این است که صرف تکلیف، صرف فهم عقلی اولیه دایه بر انجام فعل نیست، باید یه چیز زائدی بیاره. اینجاست که شارع باید یه وجوب بیاره، اگه فعل واجبه، اگه به نحو وجوبی تقرب ایجاد میشه، اگر تقرب ندبیه باید اینجا حکم استحبابی بیاره. پس از اینجا یه نکته معلوم میشه، از دیدگاه متکلمان عدلیه لطف غالبش شکلش از نوع وجوب و ندبه، از شکل احکام شرعی است. حال این رو بعد در پایان بس میخوام روشن کنم. یعنی به تعبیر دیگری شارع وقتی پادرمیانی میکنه و میخواد لطفی انجام بده، باید یه کاری مازاد بر اون چیزی که ما میفهمیم انجام بده. مثلا اگر فرض کنیم امیرالمومنین علیه السلام رو میفرسته، بنده هم به حکم عقل میگم یه اعدل و ناسه، افضل و ناسه، اتقا ناسه، اشجع و ناسه، خب خیلی خوب، اما وجوب اطاعت رو نیا، میگه لطف نیست. باید که معلومه هر انسانی دلش میخواد آقا مثلا فرض سرپرستش یه فرد اشجع و ناس باشه، اعدل و ناس باشه. فرض بر این است که قبل از امر خدا، قبل از کاری که خدا بکند، من دعایی ندارم، میدونم خوبه، اما یه هم بیا زحمتم درست بکنه دیگه. نمیشه شامل برای دیگه
اونجایی که خود عبر
نه نباید
فرمودید که علاوه بر بست من رفتا خود عبر به یه جایی میرسی که حسنش به علاوه بر حسن لغویه حسن و قبه عقل عملی رو بار میکنه به این فکری که حکم شرعی میشه. اینجاها اگر امری بود
چی امر هست؟ نه امر هست، اما فرض بر این است که با وجود چنین امری، امر عقلی، من مکلف فاعل فعل نمیشم.
شما امر ارشادی اینجوری میدونید؟
نه عوامل ارشادی
نمیگفت
عوامل ارشادی این دو تا معنا داره. عوامل ارشادی یه موقع تنبه هست به حکم عقل، این کافی نیست، اما یه موقع حکم می کند، حکم شرعی می کند در جایی که عقل هم حکم دارد، این شامل می شه. چون حکم ارشادی گفته می شه دوستان هر دو رو می گیره. بعد اوقات می گیره اینجا دیگه حکم ارشادی است، حکم ارشادی است، یعنی شارع در اینجا فقط طریقیت داره، طریق از به حکم عقل، خودش حکمی نداره، اتفاقا متکلم میخواد بگه اینجا کافی نیست. اما اگر یه جا شارع میاد در همون جایی که عقل حکم داره، شارع هم حکم میاره، اتفاقا ایشون میخواد بگه لطفی که الواجبات و شرعیه التافون فل واجبات العقلیه، یه اصطلاح عدلیه اینه دیگه، که میگم واجبات شرعی در واجبات عقلی خودش لطفه. خدا عقل من را نسبت به چیزی روشن کرده، اما من به حکم انجام نمیدم، تا قیامت جلو چشمم نیاره، عذاب جهنم نیاد، من فاعل نمیدم. عقلم میگه خوبه، خیلی کار خوبه، تا قیامت نیاد، تا وعد و وعید نباشه، انذار نباشه، تذکر مستمر نباشه، من به اون فعل اخلاقی دروغ میگم، قبح کذب همه قبول دارن، دروغ میگم. شارع باید بیاد حرمت کذب را بیاره تا لطف اتفاق بیفته.
یه اینجا عقل خودش حکم تکلیفی میکنه، وقتی ما یه جزمی داریم عقل مثلا کدوم مثلا دارم؟
بله بله، اون بحث تضاهم بین تضاهم بین مناطات
از اونجایی که عقل خودش حکم تکلیفی میکنه،
حکم تکلیفی و حکم عقل ها حکم شرع نیست. در همین بحث قبلیمون چی بود؟ گفتن دون از زن عقل،
یعنی سه حد... فردی خوب بودن نه به تکلیف رسیده.
نه تکلیف یعنی چی؟
به مقدار رسیده
نه فرمودن حکم تکلیف عقلی آخرش متوزمه. حد جلسه قبل گفتیم حد اکثر چیزی که عقل میفهمد اینه حسن دیگه.
بلده.
اگر این کارو کردید مستحقید که اوغلا شما رو زن بکنن. چون بحث مبدأ ما مادی که نیست که من نمیدونم عدلیه تو این نکته نکته مهمی هم هست. عدلیه معتقدن عقل نظری میگوید خدا هست، تا جهان آفرینش هم با هدفه. خدا ما رو خلق کرده، یک سری خوبت رو هم برای ما قرار داده، اما اینکه آیا تکلیفی دارد یا ندارد روی تعبدیه. اگر نبود احکام شاره، اگر نبی نفرستاده بود، من تو این دنیا با حکم عقل و در عقل خودم هر مقداری که زمینه بود فعل انجام میدم. خدا میتوانست برای من قیامت بذاره بگه چون به عقل عمل نکردی پس برو جهنم؟ فهمودن کافی نیست، چون عقل اثبات عذاب نمی کنه. اثبات بهش ولا اگر این باشه به حکم عقل باید پشترش بهش بیاد. این که بعضی ها بعضی اصولی من بارها به دوستان می آید کسی خواهد اصول کار کنه باید کلام رو لاغل بدونه. این که از عدلیه معروف است و درست است که ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع، از اون طرفش خب این بحث است. اگر شرع حکم بکند عقل هم حکم میکنند. این به لحاظ نسبت میان اطاعت عبد از مولاست، این بحث نیست. اما اگر عقل حکم کند آیا از درونش حکم شرعی در میاد؟ آجا
ما ثواب و عقاب هم تو فضای تکلیف بزن با حکم عقل بعد هم میام اثبات میکنیم؟
نه نه
معاد که میاد
نه
بشن.
نه تو ما چجوری میان میگی
اصل بودن یک اونوری رو اثبات میکنن که آقا باید ثواب و عقابی باشد.
اگر وعد و وعید نباشه چطور؟
ولی فکر نمیکنم ناظر به این باشه، ولی اونجا هم اتفاقا ثواب و عقاب هم عملی ثابت میکنن اصل وجودشو. بله حالا اینکه چه جوری جهنمی است بهشتی است چه رفتی داره هیچ، ولی اینکه تکلیف خود عقل میفهمه که باید باشه، حسنشو میفهمه، وجوبش هم میفهمه و ثواب و عقابش هم خودش میفهمه. حالا اگر خدا نیاد چی بگه و یه سری احکام عقلی باشه نمیفهمه که امکان داره اون برای عقاب شه؟
نه امکان چرا؟ امکان احتمال حکم عقله. همین که حتما اون عالم دنیا هست در مقابل فعل قبیح عذابی هست، در مقابل فعل حسن ثوابی وجود داره، اما مستقل به این نیست. دو تا بحث ها چون نمیخوام بحث آقاتی بشه، یه بحثی بلا فاصله بعد از این داریم، بحث عوض و انتصاف، که آیا عوض و انتصاف بر خداوند واجب یا نه. این از تبعات قاعده لطف دیگه، یکی از نتایج قاعده لطف این است که یجب علی الله اینکه عوض بدهد به عده‌ای که بعد میگیم و انتصاف کند، یعنی حق او را از دیگری بگیرد برای کسانی که ظلم برشون واقع شده. اینو خواهیم گفت، اینو بذارید همجور ترتیب. سوال خوبی است تا برسیم به بس. فعلا در اینجا که مسلمه دیگه، ایشون فرمان حکم عقل به مدح و ذم قبول داریم، اما استحقاق مدح و ذم غیر از استحقاق عذاب و ثوابه. ثواب و عقاب نیازمند به یک امر دیگری داره، یک تکلیف دوم. می فرمان و یزید اللطف علی جهت الحسن،
هازا هو الحکم الرابع و ها کون اللطف مشتملن علی صفت زائدت علی الحسن من کونهی واجبن، خدا واجب کنه در فرائض، یا حکم استحبابی بیاره در افعال مستحب. هازا فی ما هو من فعلنا، ای از ناحیه ما، اونجایی که قرار است فعل ما موضوع لطف باشد، باید غیر از حسن یه وجوبی داشته باشه، یه استحباب. از ناحیه خداوند متعال چطور؟ میان از ناحیه خداوند متعال هم روشنه، چون گفتیم اگر لطف باشد، شرایط لطف وجود داشته باشه، یجب علی الله، اون که دیگه خیلی روشنه در اینجا. بله، حالا الان طبعه حکمته همون به معنایی که استدلال برای لطف گفتیم که لتحصیل القرض به، حالا الان توضیح میده. هازا هو فی ما هو من فعلنا، در مورد فعل ما که روشنه، صرف حسن یا قبیح بودن فعل ما در لطف بودن اون کافی نیست، خدا باید یه تکلیفی بکنن تا لطف اتفاق میفته. از ناحیه خداوند چطور؟ و اما ما کان من فعلهی تا حالا قد بینا، او سهالت که گفتیم، قد بینا وجوبه فی حکمته، فی حکمته یا لطف، از نظر حکمت خداوند فعل لطف چیه؟ باید واجب بشه. اما صرف حسن باشه باز کافی نیست. گفتم حسن رو بعضی از اشعارم قبول دارم، ولی حسن به حد وجوب نمیرسه. اگر چی باشه؟ یا از فعل ماست یا از فعل خداست دیگه. غیره ما هم باشه که یجب، اون دیگه یجب علی الله دیگه، گفتیم واجب است خداوند. بله اونجا هر دو هست، ظاهرا
فرض که نفر
سوم، بله او ظاهرا هر دو میشه، یعنی علی الله که وجوب است نسبت به او فعل نفر سوم هم وجوبه دیگه، واجب است که این کار بکنه دیگه، یجب بر اون که این کار رو انجام بده تا من چیه؟ فعل رو انجام بدم. اینجا هم باز میشه همون صورت اول، باز حس کافی نیست چون مکلفه، حس کافی نیست باید وجوب بیاد. شرط چهارم میفرمان در لطف، شرط پنجم بله، در لطف تخییر ممکنه، خداوند متعال میتواند بین دو فعلی که در هر دو فعل مناسبتی دارد به ملطوف فی یکی رو انتخاب بکنه، الزامی نداره، مناسبت رو پذیرفتیم، باید مناسبت باشه داعی ایجاد کنه، اما لزوماً مناسبت در یک فعل نیست که. اونجا یادمون باشه ترجیح بلا مرجع زمانی میشد نباشه، مناسبتی نباشه، دو چیزی که مناسبت ندارد خدا آمده یکشو انتخاب کرده، اگر مناسبت نمیخواد چرا یکی رو انتخاب نکرده؟ اصلا چه داعی بود بر اینکه این رو واجب کنه؟ این داعی یه مبنا میخواد، یه سبب میخواد، سببش چیه؟ مناسبت. اما اینجایی که هر دو مناسبت دارد خداوند میتونه یکی رو انتخاب کنه. هازا هو الحکم الخامس و هو ان اللطف لا یجب ان یکون معینا بل یجوز ان یدخله تخییر، که دو حالت، به ان یکون کل واحد من الفعلین قد اشتمل علی جهت من المصلحة المطلوبة من الآخر، که مشتمل است بر مصلحت، از اون مصلحتی که از او دیگری انتظار می رود، فیقوم مقامه و یسد مسده، خب موقع همون مطلوبیتی که از او انتظار می رود در اینم هست، همون طوری که او دایی ایجاد می کنه اینم دایی ایجاد می کنه، خب خداوند متعال یکی رو انتظار، فیقوم مقامه برای این بدل و جای اون. و اما فی حقنا،
مثال در مال ما اما فی عقلا، یعنی مثالش در مورد ما کما فی الکفارات ثلاث. میخوای بنده آزاد کن، میخوای از 60 روز روزه بگیر، فرقی نمیکنه. هر کدام از اینها رو که ما انجام بدیم اون داعی ایجاد میشه، اون تقرب ایجاد میشه. و اما فی حقه تعالی فلجواز ان یخلق لزیدن. و مثال میزه، مثال در اومد چیه؟ در اومد خداوند متعال. خداوند متعال در حق کسی اگه بخواد لطف کنه به این است که فرزندی برای او ایجاد کنه، خودی فرزند اسباب تقرب او رو فراهم بکنه. خب فرض بر این است که چه این فرزند را ایجاد کنه، چه یه فرزند دیگری با یه ماده دیگه، یه شکل او شکلش فرق کنه، این دختر اون پسر باشه، تفاوتی نمی کنه. اگه هر دوی اینها کار لطف رو انجام میده، دایی ایجاد میکنه، بر خداوند جایز است که بین این دوتا انتخاب کنه. و اما فی حقیقت هم مثال در باب خداوند این است که جایز است که خداوند برای زید یک فرزندی را خلق کنه، یکون و لطفن له. اگه این کار رو بکنه در حق او لطفه، مقرب به طاعت او میشه. و انکان یجوز و حصول و لطفیه به خلق ولد غیر ذالک الولد من اجزاء غیر اجزاء الولد الاول و على صورت غیر صورته و حین اذا لا یجب احد الفعلین ببینه. عبارت اینطوره، اگه خداوند متعال حالا بگه آقا همون لطفیت، همون لطفی که در مورد خلق اون فرزند اول ایجاد میشد با یه فرزند دیگری که غیر ذالک الولد از اجزای غیر اون اجزا و علا صورت من غیر صورته، این دختر اون پسر باشه، این خوشگل و زشت باشه، همش این مقرب الی طاعت رو ایجاد میکنه. در اینجا لازم نیست که خداوند یکیشو انجام بده، بل یکون و حکمه او حکم الواجب المخیر.
نه تحقیلی
که اینجا مثال خوبی براش
نزده چرا؟ لطف نیست در لطف دیگه چرا؟ خلق
الولد چرا بیده؟ یکی زیست
در امام برای امام و نبی و
نه کلی نمیگیم، کلی نمیگیم برای هم چی؟
نه چرا سرطا بچه نمیسته؟
ایشون زارن ایشون از باب مشقت پذیرفتن
ایشون
لطف
گردن.
نه لطف در ببینید فرض کن
نه فقط اینجا، حتی اصول هزار جا قاعده رو میارن ولی یک مثال میزنن انگار برای این قاعده مثالی نیست.
نه ببینید این مثال قاعده کلی نیست، اصلا فرزند ممکنه یه جایی یه جا ببینید فرزند یک جایی مبعده عن طاعت و بعد این اون بل. نه در یه مورد خاص خداوند متعال میدانه که اگر این بخواد هدایت بشه باید یه فرزندی براش خلق کنه. هستن دیگه مثلا خیلی از کسانی که بچه گیرشون نمیان لاعبالی هم هستن، میرن دعا میکنه، میرن خدمت امام رضا علیه السلام، خداوند یه بچه براش میاره، خودی بچه مقرب طاعتش میشه یا نه؟ یه اون ممنون خدا میشه. چجوری شما میگید گاهی اوقات لطف به دادن یک نعمت مادیه فرزندش میده؟ این کلی نیست. حالا خداوند این میدانه که اگر این بیاد دعا بکنه خدا یک مثلا بچه بهش بده، این براش مثلا نزدیک لطفه. حالا دختر باشه فرق نمیکنه، پسرم یه نه این داره التماس میکنه، اما پشت دختر داریم، اگه این دفعه هم دختر بیاد این مبعده از تا همیشه خدایا این همه ما دعایه ها، این با پسره مقربه لطا میشه. اینجا دیگه خداوند لطفش این است که پسر بهش بده. بحث در اینه اگر در اون بله حکم وجوبش استدلال کردیم بودیم به تحصیل الغرض به فرض بر این است که آدم نمیشه الا که خدای پسر بشه. فرض بکنید آمده همه پس احکامم آمده، خصوصیاتم آمده. به شرط حسن البدلین، اینم باز از مواردی که روشنه ولی خب مرحوم خواجه تأکید میکنه، اولش روشنه بعد میگن که خودی یه نکته‌ای دارد و اختلافاتی ایجاد شده و اینا باید ببینیم. یکی از این ببینید وقتی ما گفتیم حالا در ما به شرط حسن البدلین، به نظر ما اصلا یه شرط مستقله، این رو در ذیل حکم پنجمیشون میگن، میگن اگر دو چیز است که هر دو میتواند لطف باشه، خداوند مخیر، اون کسی که واجب است برش لطف مخیره، اما به شرط این که حسن در هر دوی اونها به عذر میخوام بله شرط حسن داره و جهت قبحی در هیچ کدام از اونها نباشه. به تعبیر دیگه سوال، آیا میتواند اون چیزی از مطمئن دور میشه، از مطمئن دور میشه؟ تا حالا گفتیم لطف باید این پنج شرط رو داشته باشه. آیا میتواند چیزی که مصداق لطف خودش جهت قبح داشته باشه؟ خدا کاری بکند، حالا کاری بکند مستقیما یا نه زمینه ایجاد کند کس دیگری فرد ثالث یه کاری بکنه که اون کار قبیحه اما مقرب لطاعت است، خدای صدام رو میذاره بهش هم اذن میدهد ظلم کنه، این ظلم میکنه یه عده از ظلم او
استفاده میکنه.
آها آیا چنین چیزی میتواند لطف باشه یا نه؟ آیا میتونیم بگیم فعل صدام لطف خداست؟ از الطاف الهیه این است که یه ظالم توی عالم، که اگه ظالم ها نباشن گاهی اوقات اثرش مردم توی میشه گفت یا نه؟
شیطان که توی این مثال نیست نه؟
شیطان رو میگه از مصادیق، از هم مصادیق، بله بله از درست از مصادیق همینجاست دیگه، که آیا ما میتوانیم خود وجود شیطان یا فعل شیطانی رو مصداق لطف بدونیم؟ اینجا بین عدلیه اختلاف افتاد، این من میخوام تو بحث بعدی، که بحث بعدی اون بحث شرور دیگه، مسئله بعدی مسئله شرور اونجا خواهیم بود، که آیا فعلی که خودش درش قبح هست میتواند مصداق لطف باشه؟ اکثر عدلی افتن نه، این است که ما فعل قبیح رو نمیتونیم مصداق لطف بگیم. چرا؟
چون شروع باید برش موردی.
آه حالا نه نمیخوایم او رو تحسین کنیم، ما میگیم این فعل لطف خداست، این رو به عنوان یه لطف میپذیریم. اکثریت عدلی میگن نمیشه، بعض از عدلی گفتن چه اشکالی داره؟ اگر خداوند متعال مرض بیاره، وبا بیاره، کرونا بیاره، یه عده‌ای مقرب به طاعت یه عده‌ای باشد، این رو لطف میدارید یا نه؟ شیوع مرض میگیم بله، خب میگیم به جایی که حالا شیوع مرض باشد یه ظالمی رو خدا مسلط میکنه، او ظلم میکنه، دیگران آه و ناله میکنن، دست به سوی خدا برمیدارن، و این هم از مصادیق بوده.
اطلاعات
رو
یعنی اختلافی
نه، ابتلاعات دو جور هم. یه موقع ابتلاعات از مصادیق، تو بحث بعدی میگیم، از مصادیق شرور طبیعی، اصطلاح تو اصطلاح بعدی میگیم شرور طبیعی و شرور اخلاقی، اگه میخوام به اصطلاح اونجا صحبت کنیم، شرور طبیعی که اشکال نداره، سیر زلزله از تبعیض اشکال نداره، از در لطف اشکال نداره، از دری که میتواند لطف باشه، اما آیا ظلم ظالم هم میتواند مصداق لطف باشه؟ اکثریت عدلی میگن نمیتونه باشه، یه عده پذیرفتن میگن اشکالی نداره.
این
روایت
هم داریم که خداوند
دیدش
رو
با
رجل فاسد
باشه، بله حتما تو شکمته، بس در این اسمه مصداق لطفی یا نه، چون این لطف خیلی باش کار داریم، یعنی شاید هیچ قاعده‌ای در کلام سنتی ما به اندازه قاعده لطف کاربرد نداشته باشه. حالا بعد از اصول عامه عقلی، اصل تناقض، استعاله دو، اونا که روش ترجیح بلا مرجه، از این قواعد عامه عقلی که بگذاریم، قاعده خالص کلامی در بین علمای عدلیه بیش از قاعده لطف نه این مقدار طرفدار داره نه کاربرد داره. بحث در این است، اون که هست حکمت هست خداوند ما بعد شروع باید پاسخ بده که آیا چنین کاری حکیمانه هست یا نیست. اگر حکیمانه هست بر خداوند ها با چه شرایطی، اون یه بحثه. یه بحث این است که بگیم مثلا لطفه خداوند متعال از طریق این شر اخلاقی لطفی داره میکنه. اکثر عدلیه میگن اشکال داره و حالا این نتایج و تبعاتش رو خواهیم دید. به شرط حسن البدلین میفرماد لما ذکر یا ذکر ان اللطف یجوز ان یدخله التخییر، در لطف جایز است که تخییر داخل بشه. نبه علا شرط کل واحد من البدلین اهن لطف، ما میگیم شرط بدلین نیست، این شرط مستقل چرا نمیره. میگه هر کدام از اینها باید حسن داشته باشه. و اطلق علا کل واحد من هما اسم الله، این دیگه یه بحثه چرا فهمون بدلین، ما یه اصل داریم یه بدل داریم دیگه، یه فعل لطف داشتیم میگفتیم به جای این خدا میتونست یه بدلی هم بیاره. چرا به هر دو میگه بدل؟ چون میگه فرقی نمی کن در تخییر، تخییر که فرق. و اصل غلا کل واحد من هما اسم بدله به نظر الى صاحبه از لیس احد اما بالاصاله اولا من الاخر. و ذالک شرط کون و کل واحد من هما حسنن لیس فیه وجه قبح، شرط اینه هیچ جهت قبحی نباید درش باشه. و هذا مما لم یتفق الآراء علیه، یعنی آراء عدلیه برش. فإن جماعة من العدلیه ذهبوا الى تجویز کون القبیح کالظلم منا، خدا که ظلم نمی کنه، مثل ظلم هایی که از ناحیه بندگان میشه، تجویز کون القبیح لطفاً قائماً مقام امراض الله تعالی، همونطور که خدا مرض میاره ظالمی را مسلط کنه او ظلم کنه، خب چه فرقی میکنه دوتا. و استدلوا بان وجه کون العلم من فعله تعالی لطفاً، چرا ما میگیم خدا میتونه درد و رنج بیاره، سیل و زلزله بیاره، میگیم این لطف است. چرا؟ هو حصول المشاق و تذکر العقاب، برای این است که مشقتی بر انسان میاد، انسان یاد قیامت میفته. و ذالک حاصلون به ظلم منو، یه ظلمی هم از ناحیه عبد بیاد اونجا هم باز همین حالته، حصول المشاق و تذکر العقاب حاصل میشه. فجاز ان یقوم مقامه. و هازا لیس به جید، من این رو قبول ندارم. گفتیم اکثر عدلیه نمیپذیرن. چرا؟ لأن کونه لطفا جهت و وجوبه. همه بحث لطف این است که این رو واجب کنیم مثلا بر خداوند. والقبی لیس له جهت و وجوبه، چون چجوری تو فعل قب میتونی جهت و وجوب، میگیم خداوند یجب و علالله یه ظالمی رو بیاره که ظلم کنه مردم، میشه واقعا وجوب رو به یه فعل قبیح نسبت داد؟ منات وجوب حسنه، در قبیح که جهت وجوب نیست. و لطفو انما هو فی علم المظلومه به ظلم لا فی نفس ظلم. اشتباه شما اینه، اینم که ما میگیم آقا انسان ها متذکر میشن، نه از باب این است که ظلمی داره اتفاق میفته، بگیم ظلم لازم ها. علم ما نسبت به ظلم است که دعایی میشود برای این که ما مثلا فرض کنید دعا کنیم، طلب خلاصی بکنیم. کما نقول ان العلم به حسن ذبح البهیمه لطف لنا و ان لم یکن ذبح نفسه لطفا. ذبح بهیمه لطف برای ماست. ولی خود ذوق، خود ذوق لطف نیست. چرا؟ چون خود ذوق لطف نیست، علم ما نسبت به اون لطف نه خود ذوق.
خب من عبارتش فرق داشت
که چی؟
اون که یه علم علا جمله کمون علم الواصل علا بایما لطف هم رنم، اون علم که میرسه به
من این
لطف
برای ماست. نگفت
این علم به
خود هنه تصدیم میکنم، تصدیم میکنم، خود اون علم لطف نیست، علم ماست. والحمد لله رب العالمين.